بخش هفتم.
سارا در اتاق انتظار نشسته بود. اضطراب و فکر و خیال‌های در هم بر هم رهایش نمی‌کرد. چند باری تصمیم گرفت بی خیال دیدار با آقای تهرانی و دریافت منبع برای مقاله اش شود، اما باز هم تحمل کرد و نشست. مدام با خودش زیر لب می‌گفت:
ترس نداره، من می‌خوام حقیقت رو بدونم. باید یه مقاله توپ و جدید بدم بیرون. اینا از یه طرف تفکر داعش بیرون میدن، از یه طرف نسخه بهشت و زندگی سعادتمندانه برای آدم رو میپیچن. ببین چطور خودشونو پشت حرفای قشنگ و شعارای دفاع از حق زن و آدم های زیر ستم پنهون میکنن. یا شایدم نمیدونم، یه جای کار میلنگه. باید ببینم چه خبر دورو برم.
غرق در افکارش بود که در اتاق باز شد و همان جوان شیک پوش که کیف چرم دوی دستش بود از اتاق بیرون آمد. یک لحظه جوان با سارا چشم در چشم شد، اما سرش را پایین انداخت. پشت سر او مردی با صورتی بشاش که لباسش شبیه همان روحانی توی عکس بود بیرون آمد. جوان رو به روحانی برگشت و گفت:
متشکرم دکتر تهرانی، بازم مزاحمتون میشم.
آقای تهرانی گفت:
خواهش میکنم فرهاد جان، توی جلسات نشست منتظرت هستم.
جوان سرش را به نشانی تأیید و احترام خم کرد و گفت:
حتماً حتماً، به امید دیدار.
سارا محو گفتگوی فرهاد با آقای تهرانی مانده بود. توی ذهنش میخواست حدس بزند که این جوان خوشپوش و خوشبرخورد چه کاری میتواند با مدیر مرکز اسلامی داشته باشد. آقای تهرانی رو کرد به سارا و گفت:
در خدمتم، بفرمایین.
سارا در حالی که نگاهش به فرهاد که داشت به سمت در خروجی میرفت دوخته شده بود، با صدای آقای تهرانی که به او گفت:
بفرمایین،
به خودش آمد و گفت:
بله، من سوال داشتم، یه فرصت میخوام که باهاتون صحبت کنم.
آقای تهرانی با دست به داخل اتاق اشاره کرد و با احترام از او دعوت کرد که وارد شود. سارا پا به پا کرد و با کمی تردید وارد اتاق شد. خانم مجیدی هم با ضربه‌ای به در وارد شد و تعدادی پوشه و کتاب به سمت آقای تهرانی آورد و آنها را روی میز گذاشت. آقای تهرانی که هنوز داشت کاغذها و کتاب‌های روی میزش را مرتب می‌کرد، به محض ورود او از کارش دست کشید. مؤدب ایستاد و از او تشکر کرد و گفت:
خانم دکتر، خیلی به شما زحمت دادیم. انشالله به کمک خداوند متعال و امام زمان از نشست هم نتیجه خوبی بگیریم و شما هم با دست پر برگردین ایران.
سارا با دقت بیشتری به صورت خانم مجیدی نگاه کرد و نسبت به شخصیت او کنجکاوتر شد. خانم مجیدی متقابلا از آقای تهرانی تشکر کرد و بلافاصله به سمت سارا برگشت و گفت:
من وقت شما رو نمیگیرم، بفرمایین عزیزم.
و خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. سارا رو به آقای تهرانی گفت:
من فعال حقوق زنانم. رشته دانشگاهیم حقوقه، ولی فعالیت‌ها محدود به رشته‌ام نیست. توی حوزه حقوق زنان کار میکنم و جدیداً تمرکزم روی حوزه زنها در کشورهای اسلامیه.
بله، موفق باشین. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
راستش نقدهای زیادی به باورهای شما در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زن وارده. من خب اینجا توی راهرو به یه نوشته برخوردم که برام جالب بود. به نظرم معنای عمیقی داشت و آدمی که اینو گفته آقای
آیت الله بهجت.
سارا با دست موهایش را از روی پیشانیش کنار زد و پشت گوشش گذاشت و سرش را چند بار به نشانه تأیید تکان داد و گفت:
درسته بهجت. من سوالی دارم که موضوع تحقیق و پروژمه. میخوام مطالبی در این مورد در اختیار من بذارین و جواب سوالاتم رو بدید، بدون تعصب و صادقانه. من دارم کار علمی میکنم. راستش یه چیزایی توی ذهن من کنار هم نمیشینه. چیزای زیادی در حوزه مطالعات زنان خوندم، ولی دوست داشتم منابع دست اولی از شما بگیرم برای مطالعاتم.
آقای تهرانی با لبخند گفت:
آفرین. اول باید بگم که شما فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنین. اما در مورد این تصمیم باید خدمتتون عرض کنم که نتیجه خوبی خواهید گرفت. شک نکنین. من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم. چون وقتی پای تحقیق با نیت رسیدن به حقیقت پیش بیاد، منابع دست چندمی که از فیلتر رسانه‌ای بگذرن و جهت‌گیری‌های سیاسی و منافع و ضررهای یه سری طبقات خاص هم پشتشون باشه، قطعاً انسانو به بیراهی می‌کشونه. تحقیقاتتون توی حوزه زنان دقیقاً تا حالا در چه مواردی بوده؟
سارا که میخواست با احتیاط حرف بزند، یادداشت‌ها و نوشته‌های افسانه توی ذهنش ردیف شد و یکی یکی و نه چندان مرتب آنها را مطرح کرد. هنوز هم حس ترس و عدم اطمینان داشت. بعضی گزارش‌های بی بی سی و اینترنشنال را که در مورد آزار و اذیت‌های مردهای مسلمان نسبت به دختران جوان و همسرانشان را خوانده بود، یادش می‌آمد و لحن صحبت و حالت صورتش را عصبی می‌کرد. نگاهش متمرکز نبود، سعی داشت به خودش مسلط باشد، اما ناگهان مسیر صحبتش را عوض کرد و گفت:
اصلا چرا زن اینقدر نظر شما بی ارزشه؟
آقای تهرانی که تا حالا در سکوت کامل به حرفای سارا گوش داده بود، آرام گفت:
من نمیدونم شما چی شنیدین یا چی خوندین، اما بذارین برای پاسخ به شما اینطوری شروع کنم. شما حقوق خوندین. حقوق در اسلام چند دست است. اول حقوق انسان نسبت به خودش. مثلا هیچ کس حق ضرر زدن به جسم خودشو نداره. یا مثل حقوق تک تک اعضای بدن بر انسان. یا حقوق انسان ها نسبت به هم. مثل حقوق پدر و مادر بر فرزندان و برعکسش. یا حقوق زن و شوهر نسبت به هم. سوال شما در مورد حقوق زنه که در اسلام خیلی مهمه و بحث مفصلی هم داره. مورد دیگه حق طبیعت و محیط زیسته. ما حتی حق حیوانات رو هم در اسلام داریم. در سخنان یکی از بزرگان دین ما هست که نباید علف و جلوی دهن حیوان بگیری به این بهونه که حیوانو که از محلی ایستاده به جایی که در نظر داری بکشی و بعدم علف از اون دریغ کنی.
سارا کمی ابروهایش را بالا داد. به یاد NGO های مدافع حقوق حیوانات افتاد و با خودش گفت:
عجیبه. چنین چیزی نخونده بودم. نشیدم هیچ کدوم از این گروه های مدافع حقوق بشر چنین حقی برای حیوانا قائل باشن. یادم باشه سرچ کنم.
دکتر تهرانی ادامه داد:
منشور حکومتی امام اول ما علی علیه السلام در قالب نامه به مالک اشتر رو حتما بخونید.
و به سمت راست میزش خم شد و کتابی را انتخاب کرد و جلوی میز قرار داد. سارا بلند شد و کتاب را برداشت و دوباره سر جایش نشست. روی جلد کتاب نوشته بود: نهج البلاغه. صحبت‌های دکتر تهرانی با سارا دو ساعتی طول کشید. سارا به فکر فرو رفته بود و با اطلاعاتی روبرو شده بود که تا به حال نشنیده بود. آقای تهرانی که به ساعت روی دیوار نگاه کرد، سارا فهمید که وقت خیلی گذشته است. گفت:
اگه کتاب یا مقاله‌ای هست که برای مطالعه من مفیده به من معرفی کنین، یا اگه ممکنه به من امانت بدید.
چند کتاب در موضوعات مختلف فعلا هست که امانت تقدیمتون میکنم. این کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو هم حتما مطالعه کنین. خوبه. البته سلسله نشست‌های تخصصی ما با موضوع مباحث حقوقی زن هست. توی اون جلسات اطلاعات زیادی میتونین به دست بیارین. البته اگه دوست داشته باشین و شرکت کنین.
سارا ایستاد و گفت:
مرسی که وقت گذاشتین. این کتاب ها رو تا کی میتونم امانت ببرم؟
آقای تهرانی ایستاد و با لبخند گفت:
اگر در یکی از جلساتی که تشریف میارین برای نشست ها با خودتون بیارین ممنون میشم. اما یه هدیه خاصم داریم برای شما.
و به سمت کتابخانه‌ای که دیوار پشت سرش را کامل پوشانده بود رفت و کتابی بیرون کشید و گفت:
این یه هدیه ویژه است و بدون شک براتون دلچسبه.
سارا کتاب را گرفت و روی جلد آن را نگاه کرد. صحیفه سجادیه بود. صبح روز یک شنبه سارا با صدای زنگ موبایلش بیدار شد. چشمای پف کردش را به زحمت باز کرد. شب قبل تا نزدیک سحر مشغول خواندن نظام حقوق زن در اسلام بود. روی آن خوابش برده بود. چشمایش را که هنوز توان باز شدن نداشت به زور باز کرد و کورمال کورمال به دنبال موبایلش گشت. موبایل زیر تخت افتاده بود. خودش را از تخت پایین انداخت و موبایل را برداشت. عکس خندان ماشا روی صفحه بود. چشمانش را فشار داد و با دست مالید. نگاهی به ساعت دیواری انداخت، گوشی را جواب داد و گفت:
چی شده؟ ساعت 5:30 صبحه.
ماشا جواب داد:
خواب بودی؟ ببین سارا، دیشب یه خوابی دیدم.
سارا به تختش تکیه داد و پاهایش را دراز کرد و گفت:
آخ دیوونه، گفتم چی شده حالا؟ خب چه خوابی؟
خواب دیدم که من و تو نگهبان یه باغ بزرگ پرستاره شده بودیم اما یه آدمای وحشی و بیریختی به باغ حمله کردن و میخواستن ما رو به صلیب بکشن. یکی گفت باید زنده به گور بشن. یه چاله کندن و میخواستن ما رو بندازن توش که
ماشا بی خیال. معلوم نیست شام چی خوردی.
اتفاقا شام سبک خوردم. واقعا داشتم از ترس زهره ترک میشدم. اما
ماشا کتابیا. تو از این خوابا زیاد میبینی. صد بار گفتم اینقدر حله حوله نخور. کاری نداری؟
سارا خیلی لوسی. میگم حالم خوب نیست. میای بریم پیاده روی؟
ماشا من 2 ساعت بیشتر نیست که خوابیدم. 8 باید مرکز اسلامی.
سارا خواهش میکنم.
خب برادرم که خونه نیست. پاشو بیا اینجا. بعدش هم با هم پیاده میریم مرکز.
مرکز اسلامی؟ خولم مگه. میگم حالم بده.
دختر تنبل خواب نما. من قهوه سازو میزنم تا برسی. یه چرت کوچیک دیگه هم زدم. با لباس ساده هم بیا. بگوشیم زنگ بزن در رو برات باز میکنم. بای.